درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه 22 مهر ماه 14 اکتبر نگاهی داریم به پارازیت، از ماهواره تا سرطان. پارازیت افکنی قدمتی حدوداً 70 ساله دارد. طی جنگ جهانی دوم ارسال پارازیت روی برنامه‌های رادیویی متفقین توسط رژیم نازی آلمان متداول بود. طی جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی سابق روی برنامه‌های رادیویی رسانه‌های غربی پارازیت ارسال می‌کرد. پارازیت افکنی بر برنامه‌های ماهواره‌ای عمری 30 ساله در ایران دارد و در پی استقرار جمهوری اسلامی وارد زندگی مردم ایران شد. هدف ممانعت از دسترسی مردم به اخبار و گزارش‌های رادیو صدای آمریکا، بی بی سی و رادیوهای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بود. با ورود تلویزیون‌های ماهواره‌ای به ایران، پارازیت اندازی ابعادی جدید یافت. مقامات جمهوری اسلامی همواره رسانه‌های خارجی را مسئول دامن زدن به اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران معرفی کردند. اوج پارازیت افکنی جمهوری اسلامی بر تلویزیون‌های ماهواره‌ای به ویژه صدای آمریکا و بی بی سی به اعتراضات جنبش سبز برمی‌گردد، زمانی که مستقیم ماهواره‌های بین‌المللی پخش برنامه‌ها هدف قرار گرفت. پس از شکایت‌های بین‌المللی متعدد از جمهوری اسلامی در این باره، پارازیت‌ها تغییر جهت داد و به جای پخش کننده امواج، دریافت کننده امواج یعنی مردم را هدف قرار داد. این مهم بنا به گزارش‌ها در تهران بیش از هر نقطه دیگری در ایران اعمال می شود. درباره محل ارسال پارازیت در تهران و نهاد مسئول آن اطلاعات متفاوتی وجود دارد. میزان تأثیر مخرب امواج پارازیت به دو عامل مهم بستگی دارد: فاصله انسان از منبع فرستنده امواج و مدت زمانی که در معرض این امواج قرار دارد. ظاهرا تأثیر مخرب این امواج در زمان خواب بیشتر و مخربتر از زمان بیداری ارزیابی شده است. سالهاست که در مورد تأثیرات مخرب پارازیت افکنی بر سلامت مردم صحبت شده است، ولی به تازگی مقامات مسئول در ایران هم به منتقدین پیوستند و نسبت به سرطان‌زا بودن امواج پارازیت بر مردم هشدار می‌دهند. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم منبع ارسال پارازیت‌ها در تهران کجاست. اونطور که شما می‌دونید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه خودروها یا کانتینرهای سطح شهر رو انتخاب کردن. اعتقاد دارن که اون کامیون‌ها یا کانتینرهای سیار هستن که بخش عمده از این پارازیت‌ها رو در تهران بر عهده دارن. گزینه‌های بعدی برج میلاد و ماهواره‌های ایرانی در جو هست، اشاره‌شون به ماهواره امید هست. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این بحث و نظرسنجی امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به پارازیت، از ماهواره تا سرطان.
الله حسینیان نماینده مجلس شورای اسلامی با تایید منشأ ارسال پارازیت به روزنامه اعتماد گفت شورای عالی امنیت ملی با هدف برقراری امنیت بیشتر در کشور سپاه را مجری نصب سری جدید دکل‌های ارسال پارازیت کرد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به ابراز بی اطلاعی وزیر ارتباطات از منشأ ارسال پارازیت ها: وزارت ارتباطات به خوبی می داند که منشأ ارسال پارازیت ها کجاست، اما نمی خواهد این موضوع را اعلام کند. دکتر سعید دستگیری، استاد دانشگاه تهران و متخصص بیماری های مادرزادی: فاکتورهای مختلفی در بروز اختلال‌های کروموزومی و بیماری‌ها و معلولیت‌های مادرزادی دخیل است که آلودگی هوا و پارازیت‌ها و امواج در این گروه قرار می‌گیرند. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: 8 بار تهران را از لحاظ تشعشعات سنجیدیم. پس از طی جلساتی با مسئولان زیرربط از جمله وزرای دفاع، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و رؤسای سازمان‌های انرژی اتمی و محیط زیست، گزارش تشعشعات تهیه و به رئیس جمهوری تقدیم شده است. محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با یادآوری تاثیرگذاری پارازیت بر پیشبینی نکردن طوفان تهران گفت: علاوه بر مضر بودن پارازیت‌ها در سلامت انسان، ادامه بی‌توجهی به وجود آنها به بروز حوادثی چون طوفان تهران و به موقع پیشبینی نشدن آن نیز می‌انجامد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: مردم برای کسب خبر ماهواره نگاه می‌کنند. قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای اثر خود را از دست داده است. سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها گفت: پیشنهاد سازمان محیط زیست بر حذف کامل پارازیت هاست.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان‌های امشب افق آقای علی اکبر موسوی خوئینی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم، آقای دکتر محمد کاظم عطاری، محقق دانشگاه جورج واشنگتن، و آقای محمود تجلی مهر، مدیر پروژه‌های مخابراتی که از مونیخ به ما می‌پیوندند. به همه شما درود می‌گیم. به افق خوش آمدید. قرار بود دکتر اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران، هم از طریق تماس تلفنی در همین برنامه با ما باشن. امروز صبح من با ایشون تلفنی صحبت کردم، گفتن که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتیشون رو خواستن و ایشون رو منع کردن از شرکت در این برنامه‌ها و برنامه‌های صدای آمریکا، تلویزیون‌های ماهواره فارسی زبان. امیدواریم که این محدودیت‌ها برداشته بشه و بتونیم بعداً از حضور ایشون و افراد دیگری که صاحب نظر هستن استفاده بکنیم و دیدگاه کارشناسی اونها در برنامه قطعاً ضروری است. برشک سپاسگزارم از همه شما، خوش اومدید به برنامه. آقای مهندس موسوی، دو تا سوال خیلی روشن که ابتدای برنامه هم به شکلی در مقدمه من عنوان کردم. بعد از این همه بحث و نظرهایی که مطرح شده، آیا واقعا می شود تصور کرد که یک نهادی مشخصا مسئول ارسال این پارازیت هاست؟
سلام عرض میکنم به شما، مهمان گرامی و بینندگان عزیز. واقعیتش اینه که هیچ وقت نه در زمان دور اصلاحات و نه الان تو این 7-8 سال گذشته هیچ نهادی رسما نیامده این رو به عهده بگیره، اما به واقع در دوره اصلاحات این اعلام شد. مراکزی که این کار رو انجام میدادند و حتی کامین های سیاری که اینها استفاده میکردند در شهر تحت عنوان ظاهرا مردم فکر میکردن شاید ماشین های گوشت هستند دارن حمل میکنند، ولی به واقع برای پارازیت افکنی توی نقاط کور شهر میچرخیدند و اعصاب مردم هم یه ذره خرد کرده بودن، انگار که بعضی ساعت‌ها پارازیت بود بعضی ساعت نبود، ناشی از اینها بود. اینها هم بر اساس بررسی‌هایی بود که وزارت ارتباطات انجام داد، به مجلس ارائه کرد، به رئیس جمهور ارائه کرد، به آقای خاتمی و رئیس وقت شورای امنیت ملی، و اون مقطع چون اینها پاسخ ندادن، کسایی که این کار انجام میدادن، نهایتاً رئیس کمیته مخابرات این رو رسما اعلام کرد و مراکز رو مشخص کرد. من فکر می‌کنم روزنامه‌های موقع میشه مراجعه کرد، اولین شماره روزنامه شرق و تیتر یکیشو میتونن ورق بزنن کسی که خواستن برای اون مقطع. و مراکزی که این کار میکردن تو شهر تهران رو در واقع اعلام کردن و یه سری خودروهای سیار.
خب دقیقا مربوط چه سالیه؟
بین 2000 تا 2004 بود، در واقع میشه گفت 1379 تا بله تا پایان دوره مجلس ششم.
یعنی از حدوداً از 10 تا 14 سال پیش این اتفاق عملا رخ میداده و الان که ما حالا این اخبار میشنویم که تأثیرات ناگوار اون بر مردم هست، اون موقع هیچ بحثی در مورد این نبود که احیانا این امواج میتونن تأثیر بذارن. بحث بر سر این بود که چرا این پارازیت ها پخش میشن، یا اون موقع هم در مورد نگرانی های پزشکی قضیه مطرح بود؟
بله، مشخص شد که در واقع به دو طریق این کار داره صورت میگیره، یکی در درون شهرها که نگرانی ها راجع به مسئله سلامت و استانداردهایی که تو دنیا وجود داره، ایران هم متولیانی هستن باید نظارت بکنن اینها، اون بخش اول است، یعنی در درون شهر، و روش دوم هم در خارج از شهرها به سمت خود فرکانسی آپلینک خود ماهواره در واقع می‌زدن که بعداً این کار را انجام دادن. اون هم سازمان‌های بین‌المللی مثل ITU مورد شکایت قرار گرفتن از طرف شرکت‌های ماهواره‌ای، چون
من ممنون هستم حتما صحبت می‌کنم. من می‌خوام اول این روشن
بشه، روش در واقع متوقف شد در دوره اصلاحات و موضوع اول، یعنی شیوه اول هم از جهت موضوع اختلال در اطلاع رسانی بود که چون سازمان تنظیم مقررات اونجا وجود داره برای همین که فرکانس‌ها رو تخصیص بده و کسی نمیتونه خارج از اون عمل کنه. قانون خیلی صریحی داریم و مجرم میشه کسی که خارج از روال قانونی بیاد فرکانس رو اشغال بکنه در مثلا کشور یا حتی در عرصه بین‌المللی توی با ماهواره ها با سازمان آی تی یو طرف حساب هستن و بایستی تحت نظارت و کنترل باشن. یک نکتهش. نکته دوم از نظر مشخصات فنی هست، باید اون مشخصات فنی که بهشون تازه اگه مجوز کسی بگیره باید رعایت بکنن که شما به دو تاش اشاره کردید، بحث فاصله و معدن در واقع از کانون تشعشع با افراد و دوم مدت زمان رو، ولی مسئله سوم که خیلی هم اهمیت داره میزان توان تشعشع هست. اینا رو باید کنترل بکنن از این استانداردها به هیچ عنوان نباید به اصطلاح رد بشه.
در اون گزارش که شما در مجلس ششم گرفتید
نمیگرفت که بیاد بگه من این کارو در واقع انجام میدم، نهادهای نظامی مشخص شد که این کارو دارن انجام میدن، اونها هم گفتن در واقع به مجلس پاسخگو نیستن.
سپاه یا مثلا ارتش و اینها هم درگیر.
بله اگه به روزنامه مراجعه بکنید به سپاه فقط موضوع ده. مطرح بود اون موقع و اونها هم در واقع پاسخ دادن که ما به مجلس جوابگو نیستیم. نهایتاً رئیس کمیته مخابرات هم این رو اعلام کرد، ولی خب به هر حال با پیگیری‌هایی که صورت گرفت داستان به شورای امنیت ملی هم کشید، نهایتاً این کار متوقف شد. در شق دومش هم با توجه به اون پیگیری‌هایی که سازمان های بین‌المللی انجام دادن اون هم متوقف شد تا پایان دوران اصلاحات. دیگه ما پارازیت در واقع نداشتیم و این موضوع جمع شد. این کار هم غیرقانونیه و هم از بعد رابطش با مسئله سلامتی باعث نگرانی بود. پزشکان متخصصین اومدن و اون استانداردها رو ما از سازمان بهداشت جهانی در واقع گرفتیم و الان وجود داره که معلوم شد که هیچ کسی نمیاد به عهده بگیره بگه که من این کار رو انجام میدم تحت نظارت کدوم نهاد هست که از این استانداردها در واقع فاصله نگیرن. در امریکا هم میدونید FCC متولی این کار هست. اینجا که استانداردهاش خیلی بالاتر، به اصطلاح یک دو پله بالاتر هم هست، یعنی خیلی سختگیرانه تر این کار انجام میدن. نه فقط برای بحث ماهواره اینا نیست، کلا امواج رادیویی هست تا 300 گیگاهرتز وجود داره. نهادی هست به نام ICNIRP ICNIRP مرکزش هم در آلمان هست. اینها در واقع تحقیق کردن این چارچوب ها و استانداردها رو مشخص که از این حد به بالا نباید کسی تجاوز بکنه و حتی برای موبایل تلفن ها هست، برای کسی که موبایل تو گوشیش میگیره و یه چیزی هست، شاخصی هست به نام SAR که از اون حدی که براش مشخص میکنه، در واقع میزان جذب بدن توسط اون، یعنی انرژی که جذب بدن میشه، هر کدوم از این موبایل ها یک ریتی داره به نام SAR میسنجن. از اون حد اجازه نمیدن اصلا کارخونه تولیدی داشته باشه و بقیه تجهیزات. در ارتباط با پارازیت نکتر... کسید خب به عهده نمیگیره، نمیشه کنترل کرد این استانداردها.
خیلی کوتاه دو تا نکته رو بگین تو ما بحثو با آقای تجلیمه و بعد با آقای دکتر عطاری دنبال بکنیم. همین که اون اشاره کردید به اینکه روشن شد سپاه این کار انجام میداد، سپاه رسما این کار انجام میداد؟ یعنی تحقیقاتی که مجلس شما انجام داد نشون داد که سپاه بدون هماهنگی با دیگر نهادهای قدرت در ایران این کار انجام میداده، چه در سطح شهری توسط همین کانتینرها و چه در سطحی که ماهواره ها رو هدف قرار میدادن؟
واقعیت اینه که ما همون موقع اعلام کردیم به سپاه رسما که پاسخگو نبود به مجلس و از طریق نمایندهاشون وزارت دفاع، معاونت پارلمانیشون، این پیگیری های در واقع که صورت گرفت پاسخی که میمد این بود که ما به اینجا جواب نمیدیم و اون گزارش هم که داده شد و اعلام شد انتشار پیدا کرد به اصطلاح در روزنامه ها رسانه ها که مراکزی که اینها ازش استفاده میکردن که ربط به نهادهای نظامی داشت، اون در واقع بیشتر نشون میداد که اینها کدوم مجموعه ها هستن. ولی وقتی این پیگیری‌ها جواب نداد، نتیجه نداد، این انتشار عمومی که پیدا کرد به نوعی در درجات بالا در به اصطلاح مجموعه های مدیریتی کشور، شورای امنیت ملی و اینها این داستان تاثیر داشت. به حال این موضوع امنیت ملی بود و نهایتاً با این کار مخالفت شد و متوقف شد این کار خوشبختانه. من امیدوارم الان هم همینطوری بشه. از بعد مشخص یه نکته دیگه هم که خیلی جالب بود و الان هم من میبینم دارن تکرار میکنن، اون موقع این مانیتورینگ روشن کرد اینو، ادعا میکردن اینها میگفتن که ما نگران مسئله فرهنگ و اینا هستیم،
جالب فرهنگ.
بود تهاجم فرهنگی یا کانال هایی که به نوعی خانواده ها رو، فرزندان و مثلا خانواده ها رو تحت
میکنه.
مثلا گمراه میکنه از اینجا مسائل که خب قابل تأمل بود. بسیار از نماینده ها به این مسئله به اصطلاح تأمل داشتن و خب تو دنیا هم راه حل هایی برای مسئله پیش بینی کردن، هم خود صاحبان تکنولوژی و هم یعنی رقابت رسانه ها و راه حل های اینجوری. منتها اون ارزیابی نشون داد که اساساً درصد بسیار بسیار بالایی از اون جور کانال‌ها، کانال‌های پورنو و خیلی از اون جور موارد مشکلی در اون نداشتن. کانال‌های تلارسانی عمدتاً مورد هدف قرار می‌گرفتن و این هم حرف ما نبود، کسی بود که در واقع مانیتور کرده بودن، این هم در واقع همون موقع اعلام شد.
بسیار.
الان متأسفانه باید بگم همونطوری هست. بیشتر نگرانی‌هاشون تو این قسمت بود هست، ولی در بود فرهنگی واقعیتش راه حلایی رو گفتن. شما میدونید که پرنتال کنترل اینجا وجود داره و آموزش میدن به خانواده ها فرزندان چجوری دسترسی پیدا کنن نکنن، حتی روی گوشی ها، رو همه نوع وسایل ارتباطی اینها قابل تحمله. اما متاسفم بگم که مشکل اصلی آقایون ظاهرا اینها نیست و امیدوار هستم که بیشتر توجه بکنن.
حتما بیشتر باهاتون صحبت میکنیم. آقای تجلی مهر، صحبت از آلمان شد. البته من اینو توضیح بدم که آقای موسوی خوئینی اگر اولین نباشن، که حالا احتمالاً شاید اولین نفر باشن، قطعا جز اولین نفراتی بودن که این بحث رو در ایران پیگیری کردن و در سطح مجلس و رسانه ها اینها انعکاس پیدا کرد و هنوز هم بعد از سالها من با ایشون مرتب در تماس هستم، با حساسیت بسیار زیاد این مسائل رو پیگیری میکنن. صحبت از آلمان شد و اینکه شاید اولین مواردی که پارازیت افکنی رو ما در تاریخ شاهد هستیم در این حدود 70 چند سال گذشته، رژیم نازی آلمان بود که این پارازیت افکنی‌ها رو آغاز کرد. الان آقای موسوی خوئینی گفتن که نهادی در آلمان هست که اونها مسئول نظارت شدن بر اینکه این امواج در واقع سلامت افراد رو به مخاطره نیندازه. چقدر از اون چه که امروز میگذره به نظر شما حاصل تحولات سیاسی است که در اروپا، چه در زمان جنگ، که اون چه که ابتدا اشاره کردیم در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد، یعنی الگو، آیا همون الگویی که ما امروز در ایران شاهد هستیم، بحث جلوگیری از اطلاع رسانی، نکته هم که آقای موسوی اشاره کردن، صرف نظر از مسائل دیگری که ممکنه در ماهواره الان انعکاس پیدا بکنه؟
اتفاقا دقیقاً همینه، این همون الگوست. ببینید هدف اصلی هم جوگاه میسوی هم گفتن جلوگیری از انتقال اطلاعات و روشنگری برای مردم. این در زمان نازی ها برای اونا شروع کردن روی امواج رادیو موج کوتاه که اون موقع خیلی گسترده بود، گیرنده هاش پارازیت پخش میکنن، از همونجا شروع شد. بعدم در رابطه با شوروی شروع شد و که اونها هم پارازیت میانداختن روی مثل رادیو فری یوروپ که از برلین پخش میشد. یعنی واقعا سابقهش از همون موقع هاست و الان هم که خب به هر حال ادامهش اینجوری به ادامه پیدا کرده و آقایون در جمهوری اسلامی هم همون راه رو دارن ادامه میدن. ولی واقعا صریحا باید گفتش که فقط و فقط جلوگیری از انتقال اطلاعاتی که مردم نیاز به دریافتش دارن، این هدف در واقع پارازیت افکنی است و مسئول فرهنگی را که گفتن هیچ ارتباطی به این قضیه نداره.
آقای تجلی مهر، به لحاظ فنی برشه شما این حوزه تخصصتون هستش، توضیح مختصری بفرمایید در این حال که بحث ممکنه دشواری باشه برای حتی خود من به لحاظ بحث فنی و فیزیک و امواج و این حرفا، ولی توضیح بدید برای اینکه ممکنه اطلاعات نادرست در سطح رسانه‌ها انعکاس پیدا بکنه. حتی ما در فیسبوک موضوع برنامه رو پرسش ها رو مطرح کرده بودیم، عده بودن که اختلاف نظر داشتن در مورد اینکه منشأ ارسال پارازیت‌ها چه هست، آیا از دکل‌های مخابراتی اینها امکانش هست، و خود شما توضیح دادید که نمی‌شود تصور کرد که هر چیزی رو که شما می‌بینید متصل شده به دکل مخابراتی می‌تونه منشأ ارسال پارازیت باشه. به لحاظ فنی توضیح بفرمایید که منشأ ارسال پارازیت و چه ویژگی‌ها و چه خصوصیاتی داشته باشه و اینا چگونه امواجی هستن، چقدر متفاوت امواج پارازیت با امواج پخش برنامه‌های ماهواره‌ای؟
بله، ببینید امواج ماهواره‌ای در اون بخشی که برنامه‌های تلویزیونی پخش میشن توی رنج 9 گیگاهرتز تا 12.5 گیگاهرتز هست و این اون رنجی است که ماهواره کار میکنن و گیرنده‌های ماهواره و ریسیور هم در همین رنج کار میکنن. برای اینکه بشه پارازیت فرستاد روی اینها، باید تو همین رنج امواج مزاحم و پارازیت رو فرستاد. بنابراین بحثایی که در رابطه با سایر مسائل موبایل و تکنولوژی دیگه وجود داره اصلا هیچ ارتباطی به این قضیه نداره. یک ویژگی دیگه این رنج ارتباطی که جزء امواج مایکروویو هم حساب میشه این هستش که گیرنده و فرستنده باید همدیگر رو ببینن. یعنی اگر یک درخت، یک دیوار، یک ساختمان جلوش باشه، این امواج دریافتشون مختل میشه. اینو هر کسی که گیرنده ماهواره داره میدونه که باید بتونه با بشقابش، با آنتن ماهوارش ماهواره رو ببینه مستقیم. بنابراین برای مزاحم شدن هم باید فرستنده های پارازیت باید در جای قرار بگیرن که بتونن این بشقاب ها رو ببینن. مستقیم. و از همین روز که باید اینها رو در جاهای بلند نصبشون کرد و ما به هر حال اطلاعات زیاد شنیدیم، حالا تا چه حد درست است من نمیدونم، فرستنده جماران، ساختمان‌های بلند مسکونی در تهران، برج میلاد، اینا همیشه اسم برده شدن، ولی خب به هر حال ما اطلاعات موثق هنوز نداریم. منتها از نظر تکنولوژی باید به این روش اقدام کرد. حالا با کامیون‌ها هم به هر حال اینها این کارو میکنن و با توان بالا میتونن این کارو هم بکنن و این با توجه به انعکاس امواج از طریق ساختمان مثل نور، مثل آینه، میشه از اون رو هم میشه روی آنتن های ماهواره مزاحمت ایجاد کرد. یک بحث دیگه هم که وجود داره در تو مسئله سلامتی
آقای تجلی، یه نکته من می‌خواستم اگه قبل از اینکه بحث اشاره بکنید، این که وقتی به این برج‌ها مثلا برج میلاد اشاره میشه، عکسایی هم در طول چند سال گذشته از برج میلاد در وبسایت‌های مختلف انعکاس پیدا کرده و گفتن که این مثلا این دستگاه که الان می‌بینید اون جزئی کوچیک جایی هست، اینها پارازیت از این طریق انتشار پیدا می‌کنه. چقدر اینها پایه علمی داره به نظرشون؟
میتونه باشه، اون عکس‌ها رو منم دیدم، 2 سال پیش منتشر شد، اونها رو منم دیدم، ولی از اونجایی که این فرستنده‌های پارازیت دستگاه‌های استاندارد که نیستن، ببینید اینها اصلا تولید اینها غیر قانونی هست و اینا رو اتفاقا تکنولوژی پیچیدی هم نداره. من فکر کنم یکی 2 سال پیش جستجو کردم و یه شرکت چینی پیدا کردم که اینا رو تولید می‌کرد با قیمت حدود 400-500 دلار هم می‌فروخت و اینا نیازی ندارن از اونجا وارد کنن، خودشون هم میتونن بسازن، پیچیده هم نیست. به همین خاطر تشخیص اینها دشواره، یعنی اینها رو میشه تو هر جعبه و باکسی نصبشون کرد که اصلا قابل رویت نباشه، اصلا حتی شاید بشه شکل آنتنای تلفن همراه هم درشون آورد. یعنی این واقعا اینا میتونن همه کار باش بکنن و به نظر من میتونه موثر باشه.
چه ارتفاعی اینا بعد در چه ارتفاعی قرار بگیرن تا موثر باشن؟
اینها باید هرچه بلندتر بهتر، باید جوری باشن که از اونجا بتونن مسلط باشن روی آنتن‌های ماهواره، روی بشقاب‌های ماهواره مردم.
یعنی مثلا که صحبت میشه که آیا اینها میتونن در پایگاه‌های بسیج یا پادگان‌ها از اینها استفاده بشه، اینها به نظر شما نادرسته؟
به هر حال باید بلند میشه، یعنی باید روی ساختمان بلندی باشه، اونجا موثرتر هست. از روی خودشون هم که میگن روی این کانکس ها و یا کامین های حالا متفاوت در سطح شهر هم استفاده میکنن، ولی اون چون مستقیم به در واقع به آنتن نمیخوره و حتی ساختمان ها انعکاس پیدا بکنه، بازدهش منظورم پایین تره. این وقتی بالا باشه و بتونه تمام بشقاب ها رو ببینه، خیلی موثرتر میتونه عمل بکنه.
به لحاظ فنی این امواج باید چه ویژگی داشته باشن تا مضر باشن؟ یعنی شما گفتید بین 9 تا 12 گیگاهرتز برای امواج ماهواره‌ای، کجا هستش که این مرز خطر در واقع به لحاظ علمی دیده میشه؟
خب این مرز خطر یک مرز در واقع مشخص نیست، یک مرز در واقع میشه گفت خیلی سیاله. ما اگر طیف امواج رو نگاه بکنیم، اینا در واقع جزء امواج الکترومغناطیسی و یا به بیان دیگه امواج گرمایی محسوب میشن در فیزیک. اگر نگاه بکنیم، این یک طیف گسترده است که از نور و اینها شروع میشه، اینها هم تو این طیف هستن، میره تا امواج در واقع پرتوهای هسته‌ای و رادیواکتیو میرسه که اونها کاملا مضرن. و منتها اون گروه از نظر کیفی امواج رادیواکتیو و هسته‌ای از نظر کیفی با امواج گرمایی تفاوت دارن. امواج رادیواکتیو که اشعه ایکس هم در واقع طیف اولش هستش تا به اشعه گاما هم اینها میرسه، اینها کاملا سرطان‌زا هستن و نسبت شده. ولی از نظر علمی این که امواج گرمایی که این هم پارازیت ها بود در واقع تمام طیف رادیو و مایکروویو اینها هم در اون چارچوب میگنجن، این که اینها مستقیما باعث ایجاد سرطان میشن از نظر علمی ثابت نشده. علم هنوز حلقه گم شده داریم، ولی این به این معنا نیست که اینها بی خطر هستن. برعکس خیلی صحبتایی که توی حکومت بعضیا میکنن، ما از نظر آماری و از لحاظ تجربه میدونیم که کسایی که در ایستگاه‌های رادار کار میکنن، رادار نظامی، رادارهای فرودگاه، یا کسایی که در زیر این دکل‌های بلند انتقال برق زندگی میکنن و یا به هر دلیلی بدنشون در معرض پرتوهای گرمایی امواج الکترومغناطیسی هست، در میان اینها از لحاظ آماری درصد سرطان خون بالاتر از میانگین جامعه است. این رو ما میدونیم. من پارسال یک تحقیق علمی دیگه خوندم، البته اینها در چارچوب پزشکی هسته‌ای میگنجه، یعنی این مقدار در واقع من هم این مقدار نظر تخصصی پام از گیلام درست کنم، اینها جز بخش مخابرات نیست، اینا در چارچوب پزشکی هسته‌ای است.
آقای تجلی من عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم، من چون میخوام اتفاقا این بحث پزشکی رو با دکتر عطاری دنبال بکنم، اجازه بدید برمیگردم، یکی 2 سال دیگه دارم باهاتون در میون میگذارم. آقای دکتر عطاری، رسید به اون جای کلیدی بحث، اون جایی که در این روزها در این ماهای اخیر مطرح شد و اینکه مقامات مسئول در ایران الان این بحث رو مطرح میکنن. ما قبلا هم در مورد این موضوع برنامه داشتیم، خود شما تو این برنامه حضور داشتید و در مورد این قضیه هشدارهایی دادید. گزارش‌هایی هم همونطوری که آقای تجلی مهر گفتن در همون برنامه‌ها ما در همین صدای آمریکا عنوان کردیم که اون گزارش‌ها تایید نمی‌کردن که لزوماً ارتباط مستقیمی وجود داره بین اینکه شما در فاصله نزدیکی در پرتو امواج حالا الکترومغناطیس قرار داشته باشین و اینکه ابتلا به سرطان وجود داشته باشه. چقدر این برای اینکه این سوالو بسیاری الان میپرسن، در فیسبوک هم بارها بارها مردم مطرح کرده، آیا واقعا ارتباطی بین این دو وجود داره، بین پارازیت و سرطان؟
ببینید، زمانی که امواج محدوده ایمن امواج تعریف میشه، به معنای این هست که هر موج یا تشعشعی خارج از این محدوده ناایمن هست و مضر. اصلا نیازی به، حالا جناب تجلی مهر فرمودن که شواهد علمی وجود نداره، دیگه شواهد علمی بالاتر از استانداردهایی که سازمان بهداشت جهانی تعیین میکنه یا تحقیقاتی که روی مدل‌های حیوانی انجام شده، بالاتر از اینها دیگه لازم نیست کار دیگه انجام بشه. و همجور که در صحبتاشون هم فرمودن، در زیر دکل‌های مخابراتی ما بالا رفتن ریت سرطان رو داریم. این نشون دهنده این هست که واقعا تأثیرات مستقیمی اینها دارن بر روی بالا رفتن آمار سرطان. تقریبا میشه گفت در سه قسمت بدن تأثیرات مضرشون اثبات شده است. یکی تأثیرات روی پوست هست، همطور که فرمودن امواج گرمایشی، به خصوص اگر بره تو طیف امواج ماورا بنفش بخواد در واقع تولید گرما بکنه، اینها انواع مختلف سرطان‌های پوست رو باعث میشن. و باز به دلیل این که این امواج بیشتر توسط سیالات گرفته میشن و جذب میشن، خون و مغز بیشترین جاهایی هستن که میتونن این امواج رو به خودشون جذب بکنن. علاوه بر تغییراتی که خود گرمای اون محیطی که ایجاد میکنه، باعث تغییراتی در خود سیستم تولید اینها میشه و تغییراتی در کروموزوم ها و ژن ها ایجاد میکنه و باعث بروز سرطان ها میشه. اینها اثبات شده است. نمونه آخرین تحقیقاتی هم که انجام شده بود بین سالهای 2000 تا 2008 توی اکوادور و بعضی از کشورهای،
چه نهادهای مسئول این تحقیقات رو اشاره میکنید؟
ببین، نهادهایی که هستن، یکی همین مرکز در واقع کمیته بین المللی کنترل امواج غیر یونیزه است که در آلمان وجود داره، جناب آقای موسوی خوئینی هم اشاره فرمودن. و نهاد دیگه که هست HPS و HPA که مخفف در واقع سازمان‌های فیزیک سلامت فیزیکی و مخفف سازمان‌های محافظت سلامت از پرتوهای غیر یونیزه است.
اینا کجا هستن؟
مرکزیت اینا در آلمان هست، در واقع اون TCNIRP در آلمان هست و دو مرکز دیگه در امریکا فعالیت میکنن. خود سازمان بهداشت جهانی هم در واقع پروتکل هایی که داره با توجه به گزارشاتی که از این سازمان ها میرسه، اون امواج ایمن و غیر ایمن رو تعریف میکنه. اینه که در مورد مضر بودن اینها و سرطان زا بودن اینها، بخصوص چون تاکید روی موضوع سرطان هست، اصلا غیر قابل بحث هست، چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ شواهدی که وجود داره. در رابطه با در واقع این تأثیرات دیگه‌ای که اینها هم میذارن،
خب این نکته فقط از این که دور بشیم از این بس، شما میفهمید رابطه وجود داره، این رابطه چقدر قویه؟ این اگه بخواید درصدی قائل بشید، رابطه بین پارازیت و سرطان مثلا شما براش 20% 50%، اگه بخوایم 100% اندازه بگیریم، چه درصدی از این ارتباط مستقیمی است؟
ببینید، الان تقریبا میشه گفت که در هیچ جای دنیا پارازیت ها مثل ایران وجود نداره که بخواد تحقیقات بین المللی راجع به این موضوع وجود داشته باشه. تحقیقاتی که بین سالهای 1980 تا 1990 روی حیوانات آزمایشگاهی به خصوص موش ها انجام شده بود، اینها رو تایید کردن. نکته ای که الان ما باش
که موجب چه سرطانی می شده در موش،
عرض کردم بیشتر اونجا سرطان خون گزارش شده بود. البته بعضی از ناهنجاری های دیگه که حالا اگر لازم شد من به اونا اشاره می کنم، ولی چون الان بحث سرطان هست میخوام عرض بکنم، ایران بالاترین ریت افزایش سرطان رو در دنیا داره و همینجور که مسئولین بهداشتی ایران هم گزارش کردن، ما مواجه با یک سونامی سرطان طی سالهای آینده خواهیم
شد. این اطلاعاتی که هشدارهایی که داده میشه به نظر شما حاصل از این هست، شما سالها در ایران بودید، در این مراکز آشنایی دارید با شیوه کار اینها، آیا تحقیقات میدانی علمی انجام شده، افرادی در ایران مطالعه شدن که فکر میکنید الان مقامات مسئول حفاظت محیط زیست و دیگران میان میان هشدار میدن نسبت به این قضیه، یا این بحثی بحث سیاسی است احتمالا؟
ببینید، در مورد بالا رفتن تعداد سرطان ها در ایران و مواجه شدن با سونامی سرطان، به دلیل اینکه ما با اعداد و ارقام بیماران مواجه هستیم، یه واقعیت هست. یعنی این یه چیز اثبات شده و من میتونم روی این قضیه هم در واقع تاکید بکنم. اما اینکه تحقیقات روی این زمینه واقعا چه مسیری رو طی کرده و یا این تحقیقات علمی بوده یا نبوده، به دلیل اینکه همه اینها محرمانه و مخفیانه انجام میشه، نمیشه روش استناد کرد. خانم دکتر دستجردی در زمان وزارتشون صریحا گفتن بر اساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم، این امواج سرطانزا نیست و مشکلی برای سلامت ایجاد نمیکنه. اما خب در همین چند روز پیش باز دیدید که آقای متصدی باز با اطمینان کامل گفتن بر اساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم اینها سرطانزاست. این تحقیقات نمیتونه مبنای استناد علمی ما قرار بگیره، برای اینکه ما شیوه تحقیق و مراحلی که طی کردن رو نمیبینیم. ولی تغییراتی که داره در واقع لحاظ آماری اتفاق میفته، جدای از تاثیرات آلودگی هوا، تشعشعات هسته‌ای که
برای شما غیر قابل تصوره که این حرفایی که آقای متصدی به دیگران میزنن اینها بر مبنای یک تحقیقات نباشه. یعنی ایشون صرفا فقط به خاطر احتمالاً پاسخ دادن به مسئول در دولت قبلی دارن این حرفو میزنه، یا واقعا یه تحقیقاتی انجام شده؟
احتمال داره. حالا در این دولت به خصوص به دلیل اینکه آقای روحانی در زمان ارسال پارازیت ها در دولت قبلی مسئول امنیت ملی کشور بودن و دقیقاً ارسال پارازیت ها زیر نظر ایشون انجام میشد، و الان هم به دلیل اینکه مسئولیت دولت رو دارن، در واقع اشراف کامل به این قضیه دارن. به نظر میرسه گزارشی که اخیراً به صورت محرمانه به ایشون ارسال شده مبنای علمی تری داشته باشه تا گزارشات قبلی که به طور قطع اعلام میکردن که اینها سرطانزا نیستن.
با هاتون بیشتر صحبت خواهیم کرد. من میخوام آقای موسوی قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنم چند تا عکس هست میخوام اگر موافق باشید با هم ببینیم. این عکس ها رو، این تصاویر رو ما در همین یکی دو سه روز اخیر از بینندگان صدای آمریکا خواسته بودیم و اونها محبت کردن برای ما فرستادن. این تصاویری که میبینید تصاویر برنامه‌های صدای آمریکاست در تلویزیون هایی که در تهران دریافت میشه. اینها در ساعات مختلف هست، در بعضی ساعات این شکلی است، یعنی کاملا سیاه هست. اون وی او ای پی ان رو هم پایین میبینید، اینها از تلویزیون های داخل تهران گرفته شده. این برنامه دیشب افق هست که میبینید در داخل لیست از ساتلایت بدر، از ماهواره بدر گرفته شده. میبینید زیر وی او ای پی ان نوشته شده ماهواره بدر. و بعد نکته بعدی این که در تصاویری که در ساعاتی که برنامه پخش میشه، این همکارم شپول عباسی است، در شکل دیگری از پارازیت ها منجر میشه تصاویر اینگونه دریافت بشه. و نکته مهم این که در ساعاتی که من پرسجو کردم، تقریبا از ساعت حدود 7 و 8 شب بر اساس اطلاعاتی که ما گرفتیم، و از شما هم دعوت میکنیم که اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما قرار بدید. اگه امکان براتون هست عکس بگیرید از ساعات مختلف از تلویزیون و به ما بگید در چه ساعاتی امواج پارازیت شدیدتره و منجر به قطع برنامه‌ها یا عدم دریافت دقیق تصاویر میشه. ولی اونچه که ما تا الان متوجه شدیم که در فاصله ساعت حدود 7 و 8 شب به بعد تا حدود نیمه شب در بسیاری از نقاط تهران انقدر امواج پارازیت شدید هست که برنامه‌ها قطع میشه. و اون چه که الان میبینید باز بخشی از برنامه دیشب افق هست که از تلویزیونی در تهران گرفته شده. این مربوط به تکرار برنامه است، یعنی ساعاتی که برنامه بعد از نیمه شب تکرار میشه، اون ساعت تصویری که دیدید در واقع برنامه به این شکل قابل دریافت هست. البته امیدواریم که این باعث نشه که برای ساعات تکرار برنامه هم بخوان پارازیت پخش بکنن. یک توضیح هم کوتاه من اینو بدم آقای موسوی. یک نظرسنجی صدای آمریکا روی وبسایت صدای آمریکا انجام داد اخیراً و پرسیدیم که کدومی که از ماهواره ها رو کاربران بیشتر استفاده میکنن. هات برد ماهواره اولی بود که بیشترین استفاده رو کاربران دارن، بعد یاست هستش و همطور که میبینید بعد ترکسات، عربسات، یوتلسات، آسیاسات و بعد تلستار و گلکسی هست. و عده همین توی یکی دو روز گذشته من در ایران صحبت کردم میگفتن حتی الان ماهواره یاست هم به سختی قابل دسترسی هست. اگر مطلبی در مورد اون چی گفته شد آقای موسوی بشنویم دارید بفرمایید. من میخوام یک سوال مشخصا مطرح بکنم. بحث تحریم وقتی که مطرح شد، برنامه‌هایی که قطع شد، اینها اصطلاحاً یک دوره 6 ماهه‌ای رو به ایران فرصت دادن که از روش‌های قبلی دست بردارن. یعنی همونطوری که اشاره کردید ارسال پارازیت مستقیم به ماهواره‌ها رو قطع بکنن، از اعتراف‌گیری‌های تلویزیونی دست بردارن. اتفاقاتی است که به نظر میاد به اشکال مختلف هنوز وجود داره. یعنی پارازیت نمونهاشو دیدیم روی برنامه‌های صدای آمریکا چه تأثیری میذاره و این اعتراف گیری هم کماکان ادامه داره. شما فکر میکنید که این رویه زمانی که به ایران دادن باید ادامه پیدا بکنه، چون ماه اوت گذشته این دوره 6 ماه تمام میشد و هنوز هم ظاهرا اجازه دادن که ایران بتونه از این امکانات ماهواره استفاده بکنه. در این شرایط فکر میکنید که این امکان باید گرفته بشه دوباره بعد ایران رو تحت تحریم قرار بدن، یعنی مؤسساتی که در واقع در حوزه پخش ماهواره فعال هستن؟
بله، من اول اجازه بفهمید اگر بایزه آقای دکتر عطاری من اصلاحی بزنم اینجا که آقای روحانی رو فرمودن الان مسئولیت داشتن توی داستان امنیت ملی. میخوام توضیح بدم که یادآوری کنم که در واقع مسئولیت ایشون به عنوان دبیر شورای امنیت ملی برمیگرده به همون دوران اصلاحات. میدونید که وقتی آقای احمدی نژاد اومدن حاکم شدن ایشون دیگه این مسئولیت نداشتن، آقایون دیگه اول آقای لاریجانی بعد آقای جلیلی و اینها بودن و اکثر زمان رو خب آقای جلیلی در واقع مسئولیت داشتن. اخیرا ایشون بعد از ریاست جمهوریشون رئیس شورای امنیت ملی شدن. از موقع انتخابات تبلیغات انتخاباتی راجب ماهواره یک موضع روشنی داشتن که من میتونم این جملاتشون رو در واقع اشاره بکنم که ایشون با این کار اساسا این کار رو بیهوده میدونن و این کار رو بعضن نوع برخوردی با تکنولوژی ماهواره میشه رو خلاف میدونن. من فکر میکنم الان وقتشه که ایشون اتفاقا به اصطلاح به قولهاشون به اون حرفایی که قبل از انتخابات زدن ان شاءالله عمل بکنن و معتقدم ایشون اعتقاد به این کار نداره. در دورانی که ما مجلس ششم بودیم دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که رئیس جمهور ملی آقای خاتمی بود، ایشون دبیر بودن، که خدمت شما عرض کردم این بررسی ها که انجام شد و گزارش شده که انتشار پیدا کرد، نهایتاً با کمک اونها و مجلس دولت این کار متوقف شد و خوشبختانه کسایی که این کار انجام میدادن به این به اصطلاح احترام گذاشتن به این نقطه نظراتی که مطرح شد. الان هم همینطور هست. حالا جنبه سلامتیش قسمتش از اختلال در اطلاع رسانی قسمت دوم هست. در هر دو بودش هم غیر قانونی هست هم واقعا شوخی کردن با سلامت مردم. اگه 50% این حرفام به اصطلاح پای علمی داشته باشه که این همه دم تشکیلات دنیا درست شده که فقط نظارت بکنن که امواج رادیویی که داره تو شهرها پخش میشه باید تحت کنترل باشه و یک سری استانداردها رو رعایت بکنن، یه دلیلی داره، ربط به مستقیم به سلامتی داره. WHO سازمان بهداشت جهانی که مسئولیت رسیدگی به بحث‌های فنی نیست، مسئله سلامتی بهداشت دنیا به اونها محول شده. این سازمان، این کمیسیونی که عرض کردم خدمتتون که هر سالم مرتب داره استانداردها رو چیز میکنه، بروز میکنه، مرتب ورکشاپ داره، برن دوستان برن بینندگان من پیشنهاد میکنم برن این سایت رو به اصطلاح ببینن. اکنیپ اینها برای همین درست شدن، یا در وزارت ارتباطات نهادی درست شده برای این نظارت رو، این در سازمان انرژی اتمی در برای تشعشعات اتمی نهادهایی هستن، افراد مکلف هم بررسی کنن، سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت. اینها ربط به مسئله سلامت، همین داستان گرمایش به بدن که گفته میشه، تحقیقات بدون شک، نتایج تحقیقاتی که اعلام شده این مال دهه ها قبله. چون الان تو دنیا واقعا کمتر کشوری رو میبینید که از اینجور کار انجام بده، واقعیتش یه مدار این بحثای علمیش کمتر بهش دامن زده میشه. ولی فکر میکنم باید ساعتها ورکشاپ بیارن بزن توضیح بدن چرا اومدن این نهادهای که بیان این استانداردها و این مقررات و این محدودیت ها رو بذارن برای کمپانی ها. میدونید برای کمپانی ها مسئله پول درجه اهمیت بالایی داره، اینا رو محدود کنن، حق ندارید تولید بکنید از این چارچوب ها در واقع تجدید.
حتی موقع من یادم گزارش هایی میومد که این مؤسسات تلفن های همراه، نمیدونم واقعا چقدر این پایه اساس علمی داشت این گفته هایی که این سونسور مطرح میشد، که اینها مبالغ هنگفتی رو پرداخت میکردن به وکلا برای اینکه شکایت هایی که فعالین محیط زیست یا فعالین بهداشت انسان اصطلاحاً اینها به دنبال این بودن که ثابت بکنن که بخش عمده از این امواجی که از طریق گوشی های تلفن همراه در کنار گوش افراد هست، این هم ممکنه به مرور آسیب بزنه به مغز و جسم انسان. ولی طبیعتاً این نکته که می‌فرمایید، مؤسسات متفاوتی هستن که نظارت میکنن برای اینکه اینها بتونن در یک رنج خاصی وسایل تولید بکنن که به بشر کمتری آسیب
بزنه. بله، راجع به این موضوع هستن، نمیدونم با کی طرفن. یه شب ممکن اعلام کنن، دو ده روز میخوان نظارت بکنن، برن ردیابی کنن، پیدا کنن مثل موش و گربه اینا رو جاشون پیدا بکنن، دارن کی این کارا رو میکنن، کی دارن تو شهر میچرخن، اینها ممکنه بیان یه جورایی کتاب بیان یا مثلا آرومش کنن داستانو. به محض اینکه این چون کسی جوابگو نیست، کسی شما طرف حسابتون معلوم نیست، مشخص نیست، بیاد از یک جایی مجوزی گرفته باشه و متعهد باشه به شما پاسخگو باشه. وزارت ارتباطات قانون هست، مجازات و جرم کسی بخواد خارج از این مقررات بدون مجوز این کار رو انجام بده، حتی اگه مجوزم بدن باید مرتب مانیتور بشه
کسی که این کارا میکنه و با بقیه هم همین کار برخورد میکنن.
در شرایط فعلی اون بحث تحریم ها فکر میکنید که الان بعد دوباره برگرده یا فکر میکنید بعد فرجه داده بشه؟
ببینید این مربوط به دولت هاست، من راجع به این صحبت نمیکنم، ولی به هر حال وقتی قوانین بین المللی نقض میشه مورد شکایت و اعتراض و فشار اونها قرار میگیره. تو دنیا این نهاد آی تی رو گذاشتن، برای همین یکی از کاراشون در واقع این مثلا تخصیص این فرکانس هاست و نظارت رو این هاست، و اینها وقتی مورد شکایت قرار میگیرن اول کاری که در واقع کردن در سال 2012 یک استیتمنت، یک قطعنامه مانند یک چیزی رو منتشر کردن. اتفاقا نماینده ایران هم در ژنو در واقع حضور داشته، بعدی که من مطلع هستم و با حضور اونها تصویب کردن در سازمان ملل که این کار رو باید جلوش بگیرن، و به هر حال از اون مقتبه بعد ایران متوقف کرده. حالا من اتفاقا ترجمه‌ام همینجاست، جایی که صحبت از سلامتی مطرح نیست، چون اون نو پارازیت افکنی به سمت ماهواره خارج از شهر انجام میشه.
الان دیگه قطع شده به نظر
فشار
شما
این رو قطع میکنن؟ بله، خودشون هم همه دارن اعلام میکنن.
من از این جلسه میپرسم که ایده این بحث عنوان گزینه رو مطرح کرده بودن که ایران ممکنه حتی از ماهواره امید یا امکاناتی که الان پیدا کرده استفاده بکنه برای پارازیت افکنی. چنین چیزی به لحاظ علمی و به لحاظ فنی شما سابقه سراغ دارید، یا ممکنه چنین چیزی اتفاق بیفته ایران از این امکان استفاده بکنه برای پارازیت افکنی؟
امکان همین چه امکان
از ماهواره که ایران فرستاده از همونها استفاده بکنن برای پارازیت افکن؟
من فکر نمی‌کنم از اون طریق بتونن این کار انجام بدن، چون به هر حال اونم باید تحت نظارت آی تی یو باشه و اونها مرتب کنترل میکنن این شرکت ماهواره‌ای، به خاطر اینکه تداخل در واقع ایجاد میکنه مرتب شکایت میکنن، و تحت این فشارها فکر نمی‌کنم دولت این کار رو در واقع انجام بده. یه کار بسیار خبط و خطایی است. اما تعجب منم همین هست که تحت فشارهای بین‌المللی آقای میان این قسمتی که صحبتی از کلمه راجع به سلامت نیست، اون نوپرازی دفکنی خارج از شهرها رو متوقف میکنن. یه کار درستی هست، به قانون تن دادن، اما اون بخشش که مردم دستشون به چای بند نیست و مرتب پزشکا دارن هشدار میدن، البته اگه اجازه بدن بهشون بیان راحت حرفشون بزنن. شما فرمودید الان یکی از مهمانان گرامی در از مقامات سازمان حفاظت محیط زیست رسما منع شده بیاد راجع به مسئله علمی که اینها مطرح کردن، ادعا
خود سازمان حفاظت محیط زیست ادعا کرده ما خواستیم ایشون بیان در دقیقه توضیح بدن
این رو باز کنن، منع شدن. من پزشکان متخصصی در زمینه مغز اعصاب رو میشناسم، منع شدن از این کار و بهشون هشدار داده شده. قبلا رکورد وجود داره، اینا تاثیرات اینها رو اگر تحت کنترل نباشه رو هشدار دادن، گفتن این تاثیرات میتونه داشته باشه. دانشگاه بازل، دانشگاه معروفی توی سوئیس، من دوباره رفتم دیشب یک بار دیگه تحقیق اینا رو بررسی کردم، سال 2009 اینو منتشر کرده در رابطه مستقیم این امواج رادیویی نسبت به بحث ناباروری، در واقع تیکه تیکه کردن دی ان ای کروموزوم ها و ناباروری رو در واقع کاملا اینجا مشخص کرده، آورده نتایجش رو تحقیق شد.
آقای بندس من خواهم نکته
که منتشر کرده
میخوام همین رو واقع
میخوام بگم که تو این قسمت باید اطلاع رسانی کرد. اتفاقا خود همین کسایی کار میکنن شاید مطلع نباشن، خانواده هاشون باید مطلع بشن که آقا این کار نباید انجام بشه، و اونم که نتیجه نداشته. همه اینو بهش اقرار دارن، بالای 50 از یک 50% رسما گفته شده، تا 70% مردم دارن از ماهواره استفاده میکنن، امروز جمع میکنن، فردا دوباره همه اتفاق داره میفته.
71% بر مبنای آمار داخلی که خود
تأثیری هم که در واقع نداشته این کارا، من نمیدونم این چه نوع کاریه. رئیس شورای امنیت ملی که جان مردم، یعنی در ربط به این تصمیم گیری در ارتباط با زندگی و جان مردم اونجا ربط داره، مسئول آقای روحانی بایستی تصمیم اینجا بگیره و این نوع به اصطلاح کار غیرقانونی رو بهش خاتمه بدن. من امیدوار هستم که خود کسایی که این کار انجام میدن بیشتر تحقیق بکنن و ببینن که این شوخی رو با مردم در واقع نکنن.
حتما باز که به شما برگردیم، من میخوام حتما در مورد بخش حقوق بشری این قضیه و اینکه افرادی حتی در جریان این عملیات رایتل و در واقع راپل اصطلاح هم بهشون میگن یا جمع‌آوری دیشها کشته شدن، در مورد اون حتما با شما صحبت میکنیم. آیه دکتر عطاری، چون گفتن افراد متفاوتی یا من شدن یا اون نکاتی رو عنوان کردن، آیه دکتر ابوطالب صارمی که احتمالاً شما ایشون رو میشناسید گفتن که بر اساس تحقیقاتی که ایشون انجام میگفتن به میزان سخت غیر عمدی جنین در فروردین تا مرداد سال 89 در مرکز درمانی ایشون 38 مورد گزارش شده، در مدت مشابه سال 90 این آمار به 67 و در سال 91 به 114 مورد افزایش یافته. این سیر سعودی که ایشون داره اشاره میکنه. در این حال آقای محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفتن که مطالعه که انجام دادن، میگن در این طرح سلول های سرطانی در محیط آزمایشگاهی کشت داده شد و با تکثیر آنها امواج الکترومغناطیس رو روی آن تاباندیم. از طرفی سلول سالم را کش داده و دوباره امواج الکترومغناطیس با آن تابانده شد تا بفهمیم این امواج چه تاثیر مثبت یا مخربی را روی سلول می‌گذارد. او میگوید که تحقیقات علمی موضوع سرطان‌زا بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای را بر اساس این تحقیقاتی که ایشون آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری انجام دادن رد می‌کنه. اگر در مورد این شیوه تحقیقات که انجام دادن مطلبی دارید بفرمایید، و اینکه صرف نظر از سرطان واقعا چه مطالب دیگری، چه مشکلات دیگری، یکی دو موردش الان آقای مهندس موسوی اشاره کردن، تاثیراتی که روی کروزوم ها یا مطالب دیگری که روی ناباوری در واقع میگذره.
بله، من باز برمیگردم به صحبت قبلیم. تحقیقات، روش تحقیقات خیلی اهمیت داره. باز در صحبت‌های اولیه که جناب موسوی فرمودن، مدت تشعشع این امواج بسیار مهم است. تحقیقاتی که در اکوادور انجام شده در این زمینه حداقل 4 سال در واقع در معرض تابش قرار گرفتن برای یک موتاسیون یا جهش در ژن و ایجاد سرطان در واقع ضروری قلمداد کردن. اینی که واقعا بخوایم ما در آزمایشگاه با این شیوهی که میگم همه عوامل تحقیق در واقع در روش تحقیقشون های دکتر سارمی روشن نکردن بخوایم قضاوت بکنیم، شاید خیلی علمی نباشه. ولی عرض کردم این تحقیقات در مورد حیوانات آزمایشگاهی اثبات شده است و جای شکی در این زمینه وجود نداره.
از اون تحقیق مربوط به آقای دکتر اکبری.
آقای دکتر اکبری، بله، ببخشید. بله، آقای دکتر سارمی تو زمینه باروری، بله،
تایید کردن که مشکلاتی وجود داره.
وجود داره. در زمینه باروری باز این هم بدون شک، خب این نتایج تحقیقات به شکلی هست که مشخص کرده با توجه به اینکه ما می‌دونیم بالاترین آمار ناباروری رو باز ایران داره. متأسفانه تو خیلی از رکورد‌های منفی جایگاه اول رو داره. این بخش هم همین هست، هم سقط‌های غیر عمدی و هم ناباروری. یکی از چیزهایی که خیلی روش تاثیر میذاره همین امواج الکترومغناطیس در حوزه غیر ایمن هست، نه امواج ایمنی که ما به طور عادی داریم میبینیم. تغییراتی که ایجاد میکنه به خصوص در مورد مردان، حالا هم در مورد زنان و هم در مورد مردان مؤثر است، ولی به خصوص در مورد مردان هم باعث میشه که گرمای ایجاد شده اسپرماتوژنز و تولید اسپرم رو کاهش میده و هم اسپرم های غیر طبیعی که ناکارآمد هستن رو افزایش میده. در نمونه هایی که در واقع در تابش های بیشتر از 4 سال مورد بررسی قرار گرفته، میزان اینها بالاتر از 50% بوده، یعنی ناکارآمدیشون و در واقع یک نازایی رو و ناباروری رو ایجاد میکنن. اما مسائل دیگه‌ای که میتونه ایجاد بکنه، به خصوص ما خیلی گزارشات زیادی داشتیم که در اون ایامی که در سالهایی که اتفاقات سال 88 اتفاق افتاد، به دلیل اینکه این پارازیت ها بیشتر در واقع اعمال می شد، ما شرایطی از منگی، گیجی، احساس فشار در سر، یعنی حالت های عصبی و روحی که قابل توصیف نیست به هیچ وسیله رو ما بیشتر می دیدیم.
دیدم در فیسبوک همین نوشته بودن مواردی که گفتن احساس خستگی مفرط می کنن یا سردرد هایی که حالا من واقعا نمیدونم اینها لازم علمی ثابت شده که مرتبط با این امواج پارازیت هست.
میتونه باشه، باز عرض کردم به دلیل اینکه توی اون در واقع ارتباطات موادی که در مغز باعث ایجاد در واقع تغییراتی میشن تأثیر میذارن، اینها میتونه تأثیرگذار باشه.
این که صحبت میشه که در خواب و در بیداری این امواج میتونن تأثیر متفاوتی بزنن، علتش چه هست؟ یعنی
به دلیل اینه که در خواب ما اون گردش نوروترانسمیترها و در واقع عوامل واسطه‌ای که بین واکنش‌های مغزی در واقع داره انجام میشه در حالت خواب کمتر در حال تردد هستن، اما در حالت بیداری اینها تردد بیشتری دارن. به دلیل اینکه فعالیت مغزی بیشتر است، این تأثیرات اختلافاتی هست که در خواب و بیداری در واقع مشاهده میشه.
یعنی ممکنه در خواب آسیب بیشتر وارد بشه یا برعکس؟
بیشتر برعکس هست، یعنی میگن که البته این هم باز میدونید همینطور که آقای موسوی هم اشاره فرمودن، با توجه به اینکه ما در هیچ جای دنیا مثل ایران همچین پارازیت هایی رو نداریم، هیچ تحقیقات علمی اثبات شده وجود نداره، اینا بیشتر بر پایه حدس و گمان هست. مشکلات دیگه‌ای که باز شما فرمودید اشاره بشه، اون اشکال در واقع اختلال کارکرد در سیستم ایمنی بدن هست، کری هایی که ما میتونیم، کری های مزمن و ناشنوایی و آستانه در واقع تحریکات شنوایی میاد پایین‌تر در کسانی که در معرض این امواج هستن، همینطور میتونه تغییرات هورمونی تو بدن ایجاد بکنه. در واقع میشه گفت
ارتباط ارتباطی بین ام اس و این امواج الکترومغناطیسی مطالعه شده در این ارتباط؟ چون من بده پرسیدن از من که گفتن که گزارش‌های زیادی است که در ایران و در تهران حداقل موارد زیادی از ام اس مشاهده میشه، آیا ارتباطی وجود داره بین این دو؟
باز اینها برمیگرده به دلیل بالا رفتن آمار ام اس در ایران، ولی واقعا تحقیقات علمی اثبات شده در این زمینه هنوز وجود نداره، ولی چون اینها آمار بالاتر میره، البته ما تاثیر عوامل متعدد دیگه مثل آلودگی هوا، مثل تشعشعات هسته‌ای که الان این در واقع سازمان‌های هسته‌ای از بیرون شهرها به داخل شهرها آورده شده، مثل اصفهان، مثل قم و بقیه جا، اینا خودش باعث شده که این تشعشعات هم در فضا بیشتر بشه. بنزین‌های آلوده‌ای که همچنان وجود داره و در هوای تهران و سایر شهرها وجود داره، میخوام بگم که چون عوامل متعدد باعث بروز اینها میشه، واقعا نمیشه در واقع خیلی تاکید کرد روی اینکه فقط این موضوع باشه، ولی این موضوع پارازیت‌ها تاثیر بسیار بسیار مهم و اساسی در زمینه.
آقای تجلی مهر، بحث متعددی الان مطرح هست در مورد اینکه حالا ایده هستن تمام این پارازیت‌ها وجود داره، ولی میخوان به برنامه‌ها دسترسی داشته باشن، لزوما هم نمیتونن صبر کنن مثلا ساعت 1 صبح یا 2 صبح یا 4 صبح بخوان برنامه‌ها رو ببینن، میخوان همون ساعت 8 و 9 10 شب 11 شب احتمالاً تو اون ساعت بتونن به برنامه‌های ماهواره‌ای دسترسی داشته باشن. مدت هاست، ماها، هفته ها، سال هاست که افرادی پیشنهادهایی رو میکنن، میگن این کارو بکنید یا این کارو انجام بدید، این باعث میشه که پارازیت کاهش پیدا میکنه. چقدر مطالعاتی که شما کردید این روش های ابداعی، مثلا گفتن توری نصب بکنید، مثلا دوری که دو تا تصویر هم هست، این تصاویر اگه ببینیم دقیقاً روش هاییست که الان در ایران استفاده میکنن برای اینکه بتونن کاهش بدن حجم پارازیت رو که وارد میشه، چقدر اینها مفید هست؟ روش هایی که گفتن مثلا عرض به حضورتون تقویت کننده هایی که گفتن تا 20 دسیبل امواج رو تقویت بکنه، یا فویل آلومینیومی به دور LNB مثلا بپیچین، یا اینکه همینطور اشاره کردم توری آلومینیومی استفاده بکنید، چقدر اینها واقعا به لحاظ علمی موثره؟
اینا نسبیه، اون حالا فویل آلومینیومی به نظر من ایناش تاثیر نداره. ببینید این سیگنال ماهواره وقتی که از ماهواره پخش میشه برای اینکه به آنتن برسه باید دید مستقیم داشته باشه. حالا اگر بخواد کسی بخواد مزاحم این بشه، باید اینو حالا از همین روش در واقع پارازیت های افقی بخواد اینو مزاحم بشن، یکی از کارهای موثر این هستش که هر کسی هر جایی که آنتن خودش نصب کرده ببینه که از کدوم طرف، اینو فقط باید آزمایش کرد در محل، از کدوم طرف این پارازیت‌ها میتونن بیان. اگه مثلا فرض کنید اگر دید به برج میلاد داره میتونه اون بخشو بپوشونه، یا فرض کنید این آنتنشو پشت خرپشت نصب بکنه، از این کارها اینها میتونه موثر باشه. ولی مسئله توری هم تا یه حد خیلی کمی موثر میتونه باشه، یه مقداری این هم در واقع باید باز مسئله دیگه داره، چون جلوی خود امواج ماهواره رو هم میگیره اگر بخواد اون نقش رو ایفا بکنه. مسئله این که حالا با 20 دسیبل سیگنال تقویت کرد، این اصلا نقش نداره، چون در این حال اون تقویت کننده خودش باز یه مقدار پارازیت خودش رو در واقع یک نویز هست اون رو هم اضافه میکنه به سیگنال اصلی، این فایده نداره. یعنی اینها چندان پایه و اساس نداره، بجز اون مسئله که گفتم موثرتر این هستش که اگر بتونن منبع ارسال پارازیت رو پیدا بکنن که از کجاست، هر کسی از خونه خودش میتونه این کارو بکنه، بعد میتونه یک مانعی در برابر اون بذاره، اگر امکانش داشته باشه آنتن رو بذاره یک جایی که یک ساختمانی جلوش باشه یا یه چیز جلوش باشه، به طور نسبی میشه جلوش گرفت،
ولی هیچ حل قطعی نیست. تکنولوژیش امکانی رو تولید نکرده در این حال که امکان تولید پارازیت ایجاد میکنه که بشه پارازیت معکوس، اصطلاحاً اصطلاحاتی که استفاده میشه، چنین چیزی واقعا وجود داره؟
نه، نمیشه این کارو کرد. ببینید اینا فرکانس های امواج هست که رو فرکانس های خاصی فرستاده میشن، حالا اون در واقع سیگنال تلویزیون هست که در واقع سیگنال هستش و اون پارازیت میاد، اگر بیاد روی این رو بپوشونه دیگه هیچ تکنولوژی نمیتونه از هم جدا بکنه، این رو در واقع فیزیک دیگه این کارش نمیشه کرد.
یک نکته که در مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنم آقای جنتی که از مقامات مسئول بود اخیرا اشاره کردن، گفتن که آمریکا 14 ماهواره در ارتفاع پایین تر از 1000 کیلومتر در حال راه‌اندازی و نصب و در واقع ارسال داره به جو، و به این شیوه به گفته ایشون طوری خواهد شد که مردم در ایران به زودی روی تلفن‌های دستیشون، روی آیفون‌ها و تلفن‌هایی که دارن میتونن برنامه ماهواره‌ای رو در کوچه و خیابون به راحتی ببینن. شما چنین چیزی رو در جریان هستید؟
نه، من اصلا در جریان همچین چیزی نیستم و این یه همچین چیزی هم از نظر تکنیکی به نظر من کار ساده ای نیست، چون تلفن همراه فرکانس خاصی کار میکنن، بردشون بسیار محدود هست و حالا 14000 کیلومتر هم پایین تر باشه، بازم منهای از 35000 تا کم بکنید بازم مسافت بسیار طولانی خواهد بود. من فکر نمی کنم همچین چیزی عملی باشه.
گفتم پایین تر از 1000 کیلومتر.
این که اصلا نمیشه، چون این در واقع باز خیلی نزدیک به زمین هست و نگه داشتن یک همچین ماهواره توی FFI بسیار کم کار بسیار دشواری است. اصلا به نظر من فکر نمی‌کنم عملی باشه. من هم چیزی نشیدم تا به حال که کسی این کار کرده باشه.
بسیار خب. آقای موسوی، دو تا نکته وقت اندکی هم داریم. گفتیم که بحث قضیه حقوق بشری مسئله رو که شما همیشه پیگیری مسائل هستید، چندین مورد هست با خود شما صحبت می‌کردیم که در ارتباط با این عملیات جمع‌آوری دیش‌ها افرادی جان خودشون رو از دست دادن. یک نمونهش هست زن جوانی که تو سنندج موقع که این مامورین حمله کردن، ایشون ظاهرا از ترس اینها از رو تراس خواسته بپره و افتاده در حیات و جانش رو از دست داده. نمونه دیگری فردی به اسم علی کریمی 42 ساله در گرگان که ایشون هم ظاهرا درگیر میشه با این ماموران نیروی انتظامی و از روی پشت بام پایین میفته و جانش رو از دست میده. و نمونه آخری که مربوط به همین چند روز پیش هست، ششم مهر اگر اشتباه نکنم، علی محمد خویی یه سرهنگ بازنشسته ارتش هست، نشون 65 ساله که در گاندی بر اساس گزارش هایی که آمده
میجدامات
بله همونجا در واقع در همون بند که دیشها رو داشتن جمع‌آوری میکردن، ایشون جر و بحث میشه و سکته میکنه ظاهرا زمان این جر و بحث. آیا این یه بخشی از واقعیت است که ما داریم کم کم باش آشنا میشیم؟ افرادی هستن که لزوما هم اینها خیلی از این موارد رو ما در گزارش حقوق بشری به ندرت میبینیم و اینها حقوق اینها رو چه کسی باید پیگیری بکنه؟ این افرادی که در اثر حمله ماموران نیروی انتظامی جانشون رو از دست میدن.
حالا من فکر میکنم خیلی ساده است. آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملی تو این زمینه اتفاقا خیلی خیلی صریح صحبت کردن قبل از انتخابات. حالا ایشون چون در واقع حقوقدان هم هستن خیلی صریح این رو روشن کردن. در زمان تبلیغات انتخاباتی با بقیه کاندیدایی که حضور داشتن خیلی روشن اشاره کردن به همین موضوع و گفتن، من عین جملهشون دارم میخونم، ایشون گفتن که مسئله مهمتر مسئله حریم خصوصی است. من حریم خصوصی بسیار مهم است. من تعجب میکنم نیروی انتظامی شنیدن در یک رسانه گفته بود که با راپل میتوانیم روی پشت بام برویم چون خصوصی نیست و مجموعه 10 آپارتمان است. من واقعا دچار حیرت شدم، زیرا اگر پشت بام فضای مشاع است برای صاحبان آپارتمان است، نه بین آنها و منظورشون پلیس و اینها. و بعد ایشون در ادامهش، من خودم دوباره دیروز به ویدیوی صحبتاشون رو دیدم، اشاره میکنن که به اصطلاح این کار ممنوعه و نباید پلیس بدون مجوز خاص مشخص به اصطلاح بتونه
و همین در دوره خودشون کار ادامه داره، همین
نمونه کردن رو بله مورد تعرض قرار بده. از طرف دیگه نیروی انتظامی به نوعی رابطه بسیار نزدیکی به لحاظ ارگانیک با وزارت کشور داره که بازم تحت مسئولیت دولت هست. وزیر محترم کشور رئیس شورای امنیت کشور هست غیر از شورای عالی امنیت ملی. اینها به این موضوع که آقای روحانی در واقع اشاره کردن به نظر من باید رسیدگی کنن و خاتمه بدن به این نوع برخورد با تکنولوژی. واقعا تو دنیا ما مضحکه میشیم. شما این صحنه ها رو پخش بکنید توی رسانه ها که با یک تانک بیان روی یه سری دیشار جمع کنن، بیان از روی دیشار رد بشن. جالبه اون زمانی هم هست که آقای روحانی در نیویورک بودن سال اول و اتفاقا داشتن با CNN هم صحبت میکردن تو همه ایام که نه مردم بالا پشت ما دارن استفاده میکنن، رسانه ها مثلا همچین واقعیاتی رو داشتن توضیح میدادن، با تانک میان تو شیراز این کار میکنن. یه در یک شهر دیگه جایی مثل بشاگرد میدونید جایی بود که هنوز کشف نشده بود تا دوران آقای رفسنجانی، هنوز مردم اونجا فکر میکردن که شاه هنوز وجود داره، آقای رفسنجانی تو دولتشون اونجا رو کشف کردن. یعنی توی جای به این دور افتادگی مردم دارن به شکل انبوه از طریق ماهواره به اخبار یا برنامه ها رو در واقع دارن استفاده میکنن. اینا رو فشار بذارن بیان آتیش بزنن ماهواره ها رو کانال ها رو، اینا یه چیزای واقعا مورد مضحکه ما قرار میگیریم. از نظر حقوقی 7 حقوقدان مصاحبه کردن تو من تاریخ 18 خرداد 92 دیدم، نمیخوام دیگه جزئیاتش رو شروع کنم، که این کار خلاف هست، یعنی وارد حریم خصوصی مردم شدن. این کارا بیهوده هم در واقع بوده، و من فکر می‌کنم دولت آقای روحانی میتونه به این در واقع رسیدگی بکنه. در مجلس ششم ما اتفاقا گفتیم اگر مشکل نگرانتون از لحاظ فرهنگی هست، اینها رو جلسه‌ای رو با وزارت ارشاد و صدا و سیما و مجلس هیئتی رو اعزام کردن به کشورهای اسلامی، ببینید اون کشورهای اسلامی چه جوری از این تکنولوژی استفاده می‌کنن، و مالزی دیدن که امکان استفادهش هست، تخریب فرهنگی هم نمی‌کنه و راه حل‌هایی برای این کار وجود داره. برگشتن یک جمله به ما گفتن نوچ، یعنی اینجا ما نمیتونیم این کار بکنیم. به هر حال میخوام بگم که راه حلاش در واقع وجود داشته و الان هم وجود داره. امیدوار هستم که دولت به این موضوع رسیدگی کنه، چون مسئولیت داره و من همینجا تصدیق عرض میکنم به خانواده هایی کسایی که این اتفاق براشون افتاده، به خصوص این موردی که کاملا موثق من شنیدم بوده همین اخیرا به خانواده سرهنگ مرحوم خویی که این اتفاق براشون افتاده، و به نظر من دولت نباید اجازه بده خون این افراد در واقع پایمال بشه و رسیدگی بکنن و اجازه بدن اینها اطلاع رسانی بشه. سپاسگزارم.
آقای مهندس موسوی خوینی، آقای دکتر عطاری، از شما تشکر میکنم. آقای تجلی میر، از شما هم سپاسگزارم برای وقتی که گذاشتید و حضورتون در برنامه امشب افق. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه چهارشنبه افق قصاص در ایران هست. مهمان ها محمد مصطفایی و مجید رسولی هستن. مهمان های دیگری هم در برنامه خواهیم داشت. افق 8 تا 9 شب ایران.